به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام و صلوات بی حد او بر محمد امین و خاندان طیبین و طاهرینش. سلام گرم صمیمانه من و همه همکارانم رو از برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث خانواده پذیرا باشید. خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. سرکار خانم رحمان دوست امروز هم قبل زحمت کردن تشریف آوردن داخل استودیو، در خدمتشون هستیم. خانم رحمان دوست خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ادب.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان بیننده و همچنین به شما و خسته نباشید میگم خدمت همکاران خوبون در برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. با نام و یاد خدا شروع میکنیم، انشالله که نتایج خوبی رو هم در از برنامه‌مون داشته باشیم.
انشالله. در بحث عوامل تاثیرگذار بر طلاق روانی، اولین مبحثی که مطرح فرمودید خانم رحمان دوست بحث دقت در انتخاب همسر بود. اون چیزی که من دارم حدود 6 عامل رو در انتخاب همسر مطرح فرمودید: خودشناسی، شناخت زوایای ذاتی و عرضی خود، تحقیق و بررسی، نقش خانواده در انتخاب همسر، شغل همسر و شناخت ویژگی های هر شخص به عنوان زن و مرد بودن در زندگی.
بله، من امروز سعی میکنم دیگه بحث رو جمعش بکنم، همطور که در جلسه قبلا اشاره کردم انشاءالله از جلسات بعدی به بحث معرفی خانواده متعادل میپردازیم. دو تا مورد دیگه هم داریم که اینا میتونه تاثیرگذار باشه که جلوگیری کنه از این حالتها و رفتارهایی که میتونه باعث جدایی به اصطلاح روانی و عاطفی زن و مرد بشه. در جلسه قبل گفتم کسب اطلاعات، یعنی بدانیم، بخوانیم، آشنا بشیم، ولی گاهی خب آدم خیلی چیزا رو نمیتونه همه مسائل رو تو کتاب ها پیدا کنه. من اگر قرار باشه که دندونم رو به اصطلاح ترمیم بکنم، سعی میکنم برم سراغ یه دندون پزشکی که شناخت بهش دارم و میتونه مشکلم رو حل کنه. به یه مرد یا زن معمولی نمیگم دندونم درد میکنه چه کارش کنم. همونطور که هر عضوی از بدن یه افرادی رو به عنوان متخصص کنار خودش که کمک رسانی و خدمات رسانی رو به ما داره ازش استفاده میکنیم، زندگی هم نیز یک نیروهایی رو داره در انتخاب و در روند زندگی که اونا میتونه به ما کمک بکنن. تو اصطلاح عام خودمون بهشون میگیم مشاور خانواده. چرا میگیم مشاور خانواده؟ چون ما مشاوره رو در ابعاد مختلف هم داریم. مشاوره برنامه ریزی درسی داریم، مشاوره انتخاب شغل داریم، مشاوره به اصطلاح سازشی در رابطه با فرزند، کلا نوجوان و جوان داریم یا دانش آموزی داریم. ولی مشاور خانواده یعنی کسی که تو مسائل زندگی و خانواده واقف هست به امور و بررسی میتونه بکنه مشکلات رو به چه شکلی حل بکنه. مشاور خانواده به این منظور که فرد بره بگه که من این مشکل رو اینجوری پیدا کردم، مثل که دندونم اینجوری درد گرفت، اینجوری شد، چه کارش کنم. به مشاور مطرح میکنه که من این مشکلات رو پیدا کردم. من همینجا یه سری از خصوصیات مشاورم بگم، یه سری از خصوصیات مراجعم بگم، چون تو محیط کار خود ما داریم. مشاور خوب مشاوری است که امین باشه، اطلاعات داشته باشه، تجربه کافی داشته باشه، فرد اونو بپذیره، یعنی قبول داشته باشه، سوگیری نکنه با یا حالا رازدار که میخوایم بگیم، در واقع راز و فعلا برای خودش و برای همه کس داشته باشه. معمولا با کد ما مثلا به افراد میگیم حرفاتونو بزنید، نیاز به اسامی نداریم که فرد مراجعه ما احساس امنیت بکن. از این برای قضیه مراجع کیه؟ مراجع کسیست که حرفاشو بزنه، صداقت داشته باشه، 4 تاشو نگه 5 تاشو نگه داره. وقتی بهش سفارش هایی رو میشه، چه از جهت راهنمایی باشه چه از نظر مشاوره، احساس بکنه که باید بپذیره، قبول کنه. و اینم یادمون باشه بهترین کار یه مشاور اون زمانیست که فرد رو تغییر بینش بده، تغییر بینشی که بر اثر اون بینش رفتارش تغییر بکنه. حتی بعضی وقتا یک روانشناس بزرگی میگفت خوش به حال اون مراجعی که میاد داخل اتاق من، وقتی میره میگه این هیچی نمیدونست، خودم برم فکر کنم. همین کار بهترین کار بود که تو رو به فکر واداشت، تو خودت داری خودت داری فکر کن. کل کار یک مشاور این نیست که زندگی شما رو زیر و رو کنه، تحویلتون بده، بلکه اصل اینه که شما رو ببینه چجوری شروع کردی، کجا هستی، کجا میخوای باشی، با همت خودت، یاری خودت، فکر خودت و با راهکارها یا در واقع به اصطلاح درمانی که یه مشاور برای شما انجام میده، که خب حالا غریبه بر اتفاق کارهای ما هم میتونه در حد راهنمایی قرار بگیره. پس استفاده از مشاور با رعایت اون نکاتی که یه مراجع باید داشته باشه نکته بعدی آموزش مهارت هاست که این آخرین نکته ماست و خیلی عمیق و زیاده، بی حد و حساب میتونه باشه. چون یه بارم من مفصل راجع به مهارت های گفتاری تو این برنامه گفتم، فقط مختصر اشاره میکنم. ما خیلی مهارت زیاد داریم. مهارت های اساسی زندگی رو تقلیلش که بخوایم ببخشیم 30 تا میشه. دیگه خیلی خیلی کم بیاریم بکنیم مثل چی؟ مهارت گفتاری زبان، مهارت شنیداری در واقع گوش و مهارت به اصطلاح بینایی یا همون نگاه کردن. از این 3 تا استفاده کنیم. خیلی چیزای دیگر هم بذاریم کنار. خیلی جاها ما با چشمامون حرف میزنیم، با چشمامون دعوا میکنیم، با چشمامون احساساتمون رو بروز میدیم. خیلی جاها با کلماتمون دلی رو میشکنیم، دلی رو به دست میاریم، حقی رو ناحق و ناحقی رو حق میکنیم. خیلی جاها که باید بشنویم نمیشنویم، اونجایی که باید نشنویم میشنویم. پس مهارت یعنی چی؟ یعنی هنر بکارگیری داشته هامون. این داشته هایی که خدا به ما داده، هنر به کارگیریشو اگر یاد بگیریم خیلی میتونه جلوی اختلافات، عدم تفاهم، ناسازگاری ها و اینها تو زندگیمونو بگیره. همسر داره حرف میزنه، همسر دیگه مشغول کاره، میگه با تو هم، میگه دارم گوش میدم، میگه آخه تو، میگه نه تو حرف رو بزن، من دارم گوش میدم. ما که خودمون میدونیم این گوش دادن به معنی واقعی نیست. خانمی داره حرف میزنه با همسرش، آقای داره حرف میزنه با همسرش، ولی وقتی این داره گوش میده، علاوه بر که تو چشاش نگاه میکنه، این ارتباط عاطفی رو برقرار میکنه، سعی میکنه بله بله با این شکل اعلام، یعنی استفاده از مهارت کلامیش هم تأیید میگیره که یعنی من دارم حرفای تو رو خوب گوش میدم. بچه‌ای که خطا میکنه، مادر با یه چش خوره به قول خودمون یا خون به تن اون خوش میکنه، همان گونه که امکان داره یه زن و شوهری کار انجام بدن. و باز با یک نگاه محبت آمیز میتونه وجود انسانی رو، دنیایی از محبت رو به اصطلاح سرشار بکنه از اون وجود محبتی که نیاز داره. پس خانم و آقا، پسرم و دخترم، شما که میخواین زندگی رو انتخاب بکنید، تشکیل بدید یا تشکیل دادید، گیر کردید تو این مسائل، یکی از اون نکاتی که لازم دارید، حتی یه معلم برای شاگردش، یه پدر مادر برای فرزندش، یه زن و شوهر برای خودش، یه آدمی فردی تو جامعه که فروشنده است یا خریداره، نیاز داره که از مهارت‌های زندگی برخوردار باشه، بلد باشه. مهارت‌های کلامی، شما وارد یه مغازه میشه، آنقدر فروشنده با شما که از کلام‌های استفاده می‌کنه، نوعی صحبت می‌کنه که شما دست خالی از اونجا در نمیای بیرون. و امکان داره وارد فروشگاه بشی، چیزی هم که میخوای انتخاب کردی، همه کار انقدر برخوردش بده که طرف برمیگرده. شنیدن چه چیزایی، نشنیدن چه چیزایی. سمون بکمون اومین فهم لایرجونی که داریم، ما تو آیه قرآن هم داریم روی موضوع، میگه گوش دارن و اما نمیشنون. آخه یه دفعه ما گوش داریم میشنویم، یه دفعه گوش داریم نمیشنویم، یعنی گوشه به اصطلاح اصلا نیستیم، این جنسی نشنیدیم، مثلا یه جای دیگه. یه بار گوش داریم میشنویم ولی خودمونو به نشنفتن میزنیم، دیگه هیچ وقت نمیشنویم. یه دفعه خوابیم، یه دفعه بیداریم، یه بار خودمونو به خواب زدیم، هیچ وقت بیدار نمیشیم تا خودمون بخوایم. اگر ما داریم از این مهارت ها میخوایم استفاده کنیم، قبول داریم که داریم و باید استفاده بکنیم، خب چرا دنبالش نمیریم راهش رو یاد بگیریم؟ یه ماشین میدن دست من، میگن برو پشت فرمان، اصلا نمیتونم گاز و کلاجش کدومه. یه ماشین بهم میدن، یه ذره بلد شدم ولی به در و دیوار میزنم. یه ماشین دستم میدن، خوبم بلد شدم، به همه مهارتام واردم. ماشین زندگیتون خوب رانندگی کنید تا به سر منزل مقصود برسونید، که اطرافیان و اونایی که ساکنه بر این ماشین زندگی شما، خانه زندگی شما، از وجودتون در کنار این به اصطلاح مجموعه احساس لذت بکنن. به هر حال عمر داره سفری میشه. شما بید گاهی من بحثو میگم که دوباره تکرار میکنم، ولی برای بعضی امکان داره بزرگ شدن نشنیدن و بعضی دیگه شنیدن و سفری کردن. به هر حال ما داریم میایم که یه عده برن جا باز باشه برای آینده ها که میخوان بیان. پس این عمر سپری میشه. چقدر زیباست عمرهامونو نوعی سپری کنیم که شادمانی و شادابی رو برای دیگران به یادگار بذاریم. من توی زندگی خیلی از همسران هستم، همسران در واقع شهید شدن، اما هیچ گویا که بعد فیزیکی اینا رو فقط احساس نمی کنن. هنوز این همسر بر زندگی همسر احاطه داره. حتی در جزء تهیه زندگی همسرش رو یاری میکنه، چون وجود او با او هنوز عجینه، در حالی که بعد فیزیکی اینا نیست کنار هم. و آدمایی که کنار هم دیگه زندگی میکنن، شب و روز رو با هم زندگی میکنن، اما هیچ ارتباط درونی با هم نمیتونن برقرار کنن. پس مهارت‌های کلامی، مهارت‌های گفتاری، یعنی چگونه سخن گفتن‌ها، خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. چگونه گوش بدم، چگونه سوال بپرسم. داشتیم تو سوالاتمون که بعضی فرزندان ما میخوایم بهشون بگیم این کارو نکن. خب نمیخوان قبول کنن. چقدر خوبه بهشون بگیم که به نظر تو این کار اگر اینجوری بشه چی میشه؟ یعنی تو حق نظر داری، نه اینکه من نظرم باید حتما صائبه و انجام بشه. ما هممون از امر و نهی خوشمون نمیاد، اما چقدر میتونیم با مهارت امر و نهیامون رو اجرا بکنیم به شکلی که او فرد احساس کنه خودشم حق نظر داره. یا نگاهامون ما داریم میگیم نگاه با غرض و مرض حرامه، یقظزن افسار هننم، حالا داریم زنان چشاتون رو بپوشونین، مرداتون نمیگه که کور بشین راه برین. چشمان مستقیمی که بوی حیوانیت میده باید بسته بشه، و چشمانی که بوی لطف، رحمت، محبت. بچه ها میرن زیر سینه مادر شیر میخورن، هنوز در حال شیر خوردن هم سرشونه که داره زیر سینه مادر هست، دهنشون هم داره میک میزنه، یهو چشاشونو بلند میکنن، خدایا یک نگاهی به این مادر میکنن که یک دنیا اینه که مادر دستت درد نکنی، مادر ممنونت هم که داری منو سیراب میکنی. اینقدر ثانیه های من بارها این نگاه رو از دیگرانم رفتم گرفتم. این ثانیه های نگاه مادر به این فرزند، فرزند به مادر یعنی چی؟ بعدم یه خنده قشنگ، بعدم دوباره مشغول خوردن. این مهارت دیداری. حالا مادر اینجا چی کار باید بکنه؟ مادر چجوری میتونه متقابلن بروز احساساتو داشته باشه؟ چرا هرچی سن زندگیامون بالا میره، اگر از این مهارت استفاده بکنیم، همه حرفامون رو میتونیم بدون زحمت، بدون نظر برسونیم. اما هرچی عمر زندگیامون میره بالا، از این مهارت استفاده نکنیم، روز به روز زندگیمون داره به مثل یه تارمو از هم پاچیده میشه. به هر حال آخرین نکته که استفاده از مهارت ها بود، میتونه انشالله جلوگیری بکنه از طلاق روانی و به تبع طلاق هایی که خدای نکرده روز به روز آمارش تو جامعه ما داره میره بالا. امیدوارم انشالله تاثیرگذار باشه.
بله، تشکر میکنیم. بحث بسیار لازم و ضروری بود. مطرح فرمودید سکا خان مهمان دوست. من خاطرم هست که شما الان چند برنامه قبل بود میفرمودید که الان دیگه بحث روز IQ نیست، EQ هست و بحث مهارت‌های زندگی. اون داریم که
گوشه هیجانی، استفاده درست از هیجاناتی کست. بله، کاملا درست.
اون داریم که بتونیم مهارت‌ها رو روز به روز کسب کنیم تا این ماشین زندگیمون رو بهتر و به سلامت و مقصد برسونیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
بله، همچنان ما برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث خانواده در خدمتتون هستیم. آماده هستم سوال اول رو به اتفاق خانم مهمان‌دوست باهم بشنویم.
با عرض سلام، یه مسئله تربیتی میخواستم. یه برادر 19 ساله دارم که دخترمون خیلی خوشش میاد و اینا، و دخترمون اصلا سطح خانوادگیشون به ما نمیخوره، مثلا از لحاظ تربیتی و اعتقادی و اقتصادی و اینا اصلا به ما نمیخورن، خیلی مثلا حتی در حد خیلی ساده مثلا مذهبشون و اینا، بعد حتی برایشون جا نیفتاده که مثلا چجور حجاب داشته باشن، مثلا نمازشون رو برای چی میخونن و اینا. بعد چون ما خیلی مقیدیم و اینا دیگه مشکل پیش میاد. پدرم مثلا مخالفه با این وصلت. بعد یک دختر دیگه هم تو فامیلمون هست که مثلا به خانواده ما میخوره. بعد پدر مادرشون هم مثلا بهمون خیلی راضی هن، پدر مادر خودمون راضی هن و اینا. بعد بعدم هم کمی راضی هست، ولی بیشتر مثلا طرف دخترم و اینا. بعد می‌خواستم بپرسم که این وسیله مثلا وسیله خوب سر بگیره یا نه، فردا مثلا مشکلی چیزی پیش میاد. بعد مادر دخترم یک سری مثلا سنگ میندازه جلو رو پامون و اینا، اول قبول میکنه، باز مثلا یک سری بهانه گیری میکنه و اینا.
بله، بالاخره باید چه کرد؟
بله، ببینید دو تا موضوع بود. یکی اینکه دختر عموی ایشون، خب میدونید که از نظر بحث ژنتیکی ما اینجا الان خیلی حرف داریم، چون نمیدونم خبر دارین یا نه عزیزان شنونده اینو مد نظر داشته باشن، اخیراً به خاطر این که رشد طلاق بالا رفته، به خاطر عدم شناختی که از همدیگه پیدا میکنم به طلاق، یه ذره گرایش به ازدواج با فامیلی بالا رفته، یعنی برعکس شده. مردم گرایش به فامیل پیدا کردن به خاطر که خب به هر حال بیشتر شناخت پیدا میکنه و همین باعث شده که فرزندان عقب مانده ذهنی ما داره رشد پیدا میکنه. این خطریه به هر حال. دخترم و پسرم و خب شرایط خاص خودشو داره، بعد بالاخره اول یه آزمایش ژنتیکی انجام بدن و نکات دیگه. این نکته دوم، اول من دارم بحث حالا شدنشو میگم. فکر نکنی که حالا چون به هر حال ما همیشهشون خوبیم بعد همیشه بریم سراغ خوبا. بعضی وقتا ما خوبایی که شون مثل شما خانواده محترم که خوب هستین، خب برید حال یه نفرم که فکر میکنید یه مقدار نیاز داره اونو بیارید خوب باش بکنید. اگر فکر میکنید دختر اون شما فردی که میتونه رشد پیدا بکنه، پسرتون میتونه، حالا سنش هم که ما ندونستیم چقدره، پسریست که میتونه در واقع یه مقدار ساختن و رشد برای دخترم ایجاد کنه، خب ایشونو بیارین شما رشد بدین. اگر فکر میکنید اینا علاقه مندن و واقعا باید اتفاق بیفته، خب بله در غیر صورت اگه پدرتون موافق نباشه، مادر موافق نباشه، کلا موافق نباشین پسری کار انجام بده، شما بعداً دچار مشکل خواهید شد. سعی کنن خانواده‌ام راضی بشن، حالا هر کدومشو که انتخاب میکنن. تو قسمت بعدی که مطرح میکنن که یه دختری هست که با ما میخوره و به ما میخوره و میتونه به اصطلاح تاثیرگذار باشه، ولی برادرم راضی است گاهی و راضی نیست گاهی. اگر برادرتون دختر عمو رو دوست داشته باشه، علاقه مند باشه، یه مقداری پیشرفته شده باشه این علاقش و این به اصطلاح وابستگیش، نکنین این کار رو. چون شما هر کیم بخواییم برای ایشون بگیرید، ایشون با اون دختر عموی مقایسه میکنه. و امان امان از روزی که مردی زنی را یا زنی مردی رو انتخاب کنه که مقایسه ای باشه. این همیشه مشکل سازه. اگر من دخترمو میگرفتم اینجوری بود. مامان اگر دخترمو رو گرفته بودی اینجوری بود. اگر بابا مثلا بچه نه. همش این دیگه حالت هم بین خانواده پیش میاد، هم از این ور متوجه میشه، این دختر متوجه میشه، یعنی دختری که انتخاب شده اومده فهمیده شوهرش دخترمو رو دوست داشته و هنوزم هم این تلاش میکنه همیشه از ذهن اون اونو خارج کنه که نمیشه، هم که ایشون در واقع هی مقایسه میکنه خانم رو. این در چه صورتی بود؟ در صورتی که این پسر خیلی خیلی علاقه مند به دختر داشته باشه. پس با توجه به این که می فرمان که خود علاقه مندی زیاد هست، این نکته رو در نظر داشته باشیم. اگه علاقه مندی زیاد باشه این مقایسه اتفاق می افته و مقایسه درست نیست. اما در مورد فرد دومی که داریم مطرح میکنیم، خانوادهشون علاقه مند هستن، تو پسر شما هم که می فرمان گاهی علاقه داره گاهی علاقه نداره، بشینی باهاش صحبت کنی. دختر عمو رو که میخوای انتخاب کنی، همطور که خودشون هم تو تلفن گفتن، گاهی مادر سنگ میندازه جلو پاشون، دختر زن عمو در واقع. خب خیلی که پس موافق نیست مادر. فاصله تون هم که زیاده. امکان این که اصلا آزمایش ژنتیکی هم بدید که پاسخ نده. به این دلیل شما اصلا بیا محوریت ذهن تو بکش از این فرد کنار. بازم دارم میگم وقتی هم که فاصله گرفت و این دخترم رو از ذهنش، حالا از تصویر ذهنیش که آیندهش میخواد با اون رقم بخوره، پاکر زود براش اقدام نکنید. اینجا فرصت استفاده میکنم یه نکته رو بگم. افرادی که طلاق میدن، افرادی که کسانی رو دوست دارن به هم میزنن، افرادی که یه مراسم نامزدی یا یه مثلا عقدی دارن به هم میزنن، اینها نباید برای جبران این لطمات خیلی زود ازدواج کنن، خیلی زود جایگزین کنن، چون اینا هنوز به اون دریافت و شناخت از طرف مقابلشون هنوز موندن توش، نمیتونن رو نظر دومی بیان. مثلا کسی که ما همیشه میگیم کسی که 5 سال زندگی کرده حتما تا 1 سال نباید ازدواج کنه، حتما، یعنی بیشترش هم تازه سفارش میکنه، هرچی سن ازدواج هم داره بالاتر بیشتر. کسی که مثلا عقد کرده تا یه 6-7 ماهی، ایشون لااقل تا 6-7 ماه کمه کم باید ازدواج نکنه. خب ایشون هم که الان یه علاقه مندی داره، ایشون هم فعلا یه فرصت بدین 1-2 ماه دست نگه دارین که اون ذهنش از اون فرد خالی بشه، بتونه تازه معیاری رو برای خودش رقم بزنه، امتیازهایی رو بذاره، بعد بره جلو بتونه فرد نفر دوم رو انتخاب بکنه. این پیشنهاد ماست در این رابطه. حالا ایشون بره بگرده ببینه این مواردی که ما گفتیم کدومش هست، بر اساس اون عمل بکنه انشاءالله.
بله تشکر میکنیم. اگر اجازه بفرمایید خواهر محترمی تماس گرفتن و ایشون هم تقاضا کردن صداشون پخش نشه، گفتن که من دختر 24 ساله‌ای هستم، یه سری مشکل دارم. 3 تا مشکل گفتن، ولی من یکی یکی اجازه بفرمایید عرض کنم و پاسخ رو داشته باشیم از طرف شما. سال اولشون این هست که روابط اجتماعی ضعیفی دارم و با دوستانم راحت نمیتونم صحبت کنم. البته این خواهر محترم نفرمودن که تک فرزند خانواده هستن، تک جنسیت، اینا رو دیگه بچه‌ها نکنن.
سوالاتشون میشه بفهمم؟
بله بله. سوال دومشون این هست که زیاد عاطفی هستم، درونگرا هستم. سوال سومشون هم این هست که با غریبه ها راحت نمیتونم حرف بزنم و استرس میگیرم.
در واقع همه یک نوع میشه، در واقع همون روابط اجتماعی میشه با دیگران، عدم ارتباط با دیگران برقرار کردن. اینم که عاطفی میشن اصلا تبعاتش هست. کسانی که ارتباط اجتماعیشون ضعیفه معمولا وابسته میشن به خودشون و هر کسی هم که میبینن تمنا دارن از اون فرد که بهشون عباده. خب برای راه ایشون بیه، برای در واقع به اصطلاح رفع مشکل ایشون، یه سری کتاب ها رو باید ایشون مطالعه کنن که در واقع رشد اعتماد به نفس رو توصیه میکنه، تذکر میده. از کتاب فروشی هایی که میتونن حضور داشته باشن تهیه کنن. ما چندین کتاب داریم در رابطه با اعتماد به نفس، از نویسنده خارجی استفاده شده، چند تا هم داریم از زبان خود دانشمندان ایرانی خودمون که با معیارهای اعتقادیمون هم هماهنگه. یه سری نکاتی که دیگه بعد رعایت کنه از نظر رفتاری، خب اگر واقعا نمیتونه حرف بزنه، تا حرف میخواد بزنه شروع میکنه دستش عرق میکنه، لباش میلرزه، چهرش برافروخته میشه، اینا میتونن از طریق آینه حضور یه آینه رو بذارن، خودشون شروع کنن با اونها حرف زدن. یعنی در واقع با یکی حرف میزنن که اون یکی خودشونن الان، ولی اون یکی رو خودشون تصور نمیکنن، شروع میکنن حرف زدن. فقط یادشون باشه وقتی هم دارن حرف میزنن یه ضبط صوت هم کنارشون روشن بکنن، حرفاش هم ضبط بشه. وقتی شروع میکنن حرف زدن جلو آینه، سکنات خودشون رو به اصطلاح اندام صورت خودشون رو میبینن که چجوری تغییر و تحول پیدا میکنن، میبینن نه اصلا چیز مهمی نیست، خیلی راحت میتونن صحبت کنن. ضبطو که باز میکنن صدای خودشون رو میشنون، میبینن نه اصلا خیلی راحت دارن حرف میزنن. بعد یه مدتی مثلا مبلهایی که تو خونه است، صندلیایی که تو خونه است، آدم تصور کنن، شروع کنن برای اونا حرف زدن، استدلال کردن. بازم این حرفایی که دارن میزنن ضبط کنن. شروع کنن بعدن مجدداً این ضبطا رو هم گوش بدن. اینا تمرینات رفتاریه. آدم یه مقدار تمرین میکنه از نظر رفتاری. این که گفتم اطلاعاتو بالا میبره، اینم که گفتیم مثلا میتونه رفتار رو تغییر بده. بعد اون مورد، حالا به قول شما ما که نمیدونیم رفتار خانواده شاید باعث شده که ایشون، حالا یا تک جنسیت بوده یا حالا هر چی، که ایشون یه مقدار زیادی به خودش فقط برگرده نه به دیگران. سن ایشون سن 24 سالگی سنیه که باید این مسئله حل کرده باشن، به خصوص که دیگه در رابطه با انتخاب همسرشون هم باشه باید توانمند باشن. اگر نتونن صحبت بکنن نمیتونن خواسته هاشون رو مطرح کنن. هر چه زودتر به این نکاتی که گفتم انشالله عمل کنم و برای رشد اعتماد به نفسشون انشالله تلاش بیشتری داشته باشن. امیدوارم موفق باشن.
متشکریم، سپاسگزارم. سلام خانم محمود دوست، تلفن بعدی آماده است، با هم میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با سلام خدمت خانم رحمان دوست و تشکر از همه همکاران رادیو معارف. من مشکل خانوادگی خیلی حالا به نظر خودم حالا خفیف یا غیر خفیف، به هر حال مشکلی دارم که فکر میکنم به دست خانم رحمان دوست باز میشه. من این مشکل حتی با روانشناس و مشاورم در میان گذاشتم ولی حل نشده این مشکل. حالا میخوام این مشکل رو خدمت شما عرض کنم. من و همسر تقریبا 3 سال پیش با هم دیگه در تو خانواده مذهبی هم هر دو تامون بودیم، با هم دیگه ازدواج کردیم. خب به هر حال یه دو سال ما عقد بودیم و ما بقیش هم ازدواج کردیم و خدمت شما عرض کنم که بعد از 6 ماه هم خانومم باردار شد و بعد از باردار شدنم الان از مدت وضع حملشون 1 سال داره میگذره. خب پسری خدا به ما عطا کرده، من یکم طول میکشه عذر میخوام ازتون، به ما عطا کرده، اما وضع اخلاقی خانومم خوب نبود و دائم بهانه گیری میکرد. ما در کنار مادر و پدرم اما جدا از هم در ساختمان جدایی زندگی میکنیم، اما حساسیت خانم به شدتی است که اگر من تنها خانه مادرم بروم، بعد از برگشتن به خانه او به من میگوید با تعرض چه خبر بود و آیا صحنه بدی از مادرت ندیدی و خاطرش مشغول است از این فکرها که آیا من زنی غیر او را دوست دارم. در این حال این دوست داشتن را برای او چند بار در طول روز با شاخ گلی تقدیم او میکنم، اما برای او کفایت نیست. میگوید از این که من مغازه دارم زنی بد حجاب در مغازه می آید، آیا به اون نگاه میکنم و حتی اگر کار داشته باشم او به من زنگی بزند. من به او میگویم کار دارم بعدن با تو تماس میگیرم. وقتی که به خانه میروم با قهر او روبرو میشوم و کم علی او، من مورد توجه او را قرار میدهم ولی او تحویل نمیگیرد. من در خانه کاری هم باشد برایش انجام میدهم و سعی کردم تا توان مالی اجازه بدهد کوتاهی نکنم، اما بیشتر از روزی 4-5 هزار تومان درآمدی ندارم. اما دارای خانه، مغازه، سرمایه، ماشین هستم. برای این مشکل حضور دکتر اعصاب رسیدم و با او مشاوره کردم. بعد از دارو درمانی به گفتار درمانی و حتی سرگرم شدن در روابط اجتماعی با خانمم با جامعه تاکید کرد که میتوانم در زندگی و هم میتوانم تحصیل کرد و هم زندگی، اما من موافق نبودم. اما مرا به خاطر خرج دانشگاه پیام نور با گرفتن آن از پدر و مادرش، یعنی مبلغ پول از مادر پدرش گرفته که منو قانع کرد و ثبت نام کرد و الان هم مشغول درس خوندنه. اما رفتارش بهتر نشد و بهانه گیریش ادامه دارد. اما ناگفته نماند که من به خاطر این رفتارهای غیر منطقی او، بیش از اندازه احساسی بودن او از دست من در دوران عقد و حاملگی و بعد از آن حتی دو مرتبه کتک خورده است. جمعاً حدود 5-6 مرتبه کتک از دستم خورده. در این حال بنده تک فرزند بودم و هم من و او در خانواده مذهبی بزرگ شدم. تو رو به خدا قسم واقعا شاید این بهانه‌گیری خانم رحمان دوست مشکل من نباشه که باش روبرو شدم، مشکل خیلی از جوانه. چه کار بایستی بکنه خانم رحمان دوست؟ من محبت بهش میکنم، یعنی او کاری که بایستی بکنم براش انجام بدم انجام میدم، ولی متاسفانه با این رفتار مواجه میشم که انگار من هیچ کاری براش نمیکنم، بی توجه هم. من دارم وقتی در طول روز میگذارم به خاطر خرج و مخارج زندگی میام سر کار، حالا بعد وقتی روزانه رو میگذرونی بعد چند خواه میرین خونه، ولی نه خیلی کم اتفاق میرفتید که در طول روز رو بهانه گیری نکنه. من خیلی سوال طولانی شد سوالم، از حضور شما واقعا ممنونم و صحبت شما رو برنامه شما رو پیگیری کردم و خیلی متشکرم و ممنونم از برنامه خیلی خوبتون. خدا حافظ شما، از شما هم التماس دعا دارم. خدا حافظ.
بله ما هم از ایشون التماس دعا داریم و دل پردرد این آقا رو خواهم رحمان دوست باید چه کرد.
ما هم خدمتشون سلام عرض میکنیم، از اعتمادی که به ما دارن تشکر میکنم، امیدوارم که انشالله البته این اعتمادشون با پاسخی که ما میدیم بیشتر بشه.
حتما همینطور خواهد.
ببینید یه نکات خیلی خوبی رو بهش اشاره کردن، یکی اینکه تک فرزندن ایشون و به خاطر همین تک فرزندی کنار خانواده زندگی میکنن و طبیعی هست یه فرزند تک تو خونه وقتی با خانواده‌اش هم زندگی میکنه به اصطلاح تاثیرپذیری از خانواده به طرف خانواده همسر یا به طرف خانومش زیاده. این نیست که فکر کنه که خانومش میگه چه خبر چه دیدی، حتما هست، اینم طبیعیه. بازم دارم میگم علتش اینه که شما به هر حال توی محیط خانوادهتون سالها بزرگ شدین، الانم این حسو دارین که با خانواده برسین، اونا هم همچنین این حسو دارن. یه ذره علت مشکلتون اینه که به خانوادهتون خیلی نزدیک، با رفت آمدایی که میکنین تأثیر رو میبینین، خانوم منظورم تأثیر رو میبینه. نکته دوم اینه، حالا مسائلی که هست ما به علتشو داریم میگیم بعدن، یکی که مسئله شغلشونه. خب شغلشون بالاخره اگه یاد عزیزان باشه، به خصوص این عزیز شنونده، تو برنامه قبل ما گفتیم یکی از دلایلی که طلاق روانی رو میذاره بعد انتخاب تو در دقت بکنه در انتخاب شغلی که هست. اون خانمی که پرستاره مثال زدن، آقایی که شغلی است که با خانم ها در ارتباطه، یه مقدار شغل استرسایی برای همسرش خانومش خواهد بود. حالا شاید بعضی وقتا یه رفتارایی از این آقا بروز داده شده که این به اصطلاح حساسیت تبدیل به حالا شک شده. نکته بعدی زود فرزنددار شدن این هاست. اینا خیلی زود فرزنددار شدن، بعد یه مقدار اجازه میدادن خودشون خود خودشون برسن، توجه بیشتری داشته باشن و به خصوص از علائمی که ایشون میگه فکر میکنم و احتمال اینو 80% 75% میدم که ایشون خانمشون دچار افسردگی بعد زایمان هم شده و ایشون متوجه نشده و الان داره این علائم رو بروز میده. و اینجا من لازمه عرض کنم خدمت عزیزان بیننده، اگر ما افسردگی دوران زایمان رو چه یک ماه میدونید که یکی در اوائل دوران شکل گیری جنین مادری افسردگی بهش هستش رجوع میکنه، یکی این که 30% از زنان ما وقتی که بچه هاشون متولد میشن علائم افسردگی رو دارن، حالا شدت و ضعفش فرق میکنه. اگر این دریافت نشه این افسردگی، متاسفانه گاهی تا یک سال به بعد هم طول میکشه. اما اگر نه دریافت بشه، زود به فکر علاجش باشن، شاید همون ماه اول و دوم تمام بشه. از صحبتایی که ایشون میگه، چون کلمه‌ای به نام افسردگی هم بهش اشاره کرد که مشاور حالا یا روانشناس بهش اشاره کرده، اگر خانم دچار افسردگی دور زایمان شده باشه و بهش توجه نشده باشه، این علائم رفتاریش هم به خاطر اون هستش. اینکه خانمشون رو فرستادن رفتن مشغول تحصیل شدن، خیلی خوب کاری کردن و ولی به شرطی که از اون واقعیت‌های زندگی غافل نشه. همش به فکر درس بودن، از فرزند رها شدن، همش به فکر درس بودن، از خود شما آقا و مسئولیت و وظیفه‌ای که دارن غافل بشن، ایشون نه تنها به آرامش با درس نمیرسه که استرس زندگیتون بالا میره. خود شما برادر بزرگوار مطرح کردی که من صبح تا شب کار میکنم، میخوام برم تو خونه، این مشکلات هست. خب ایشون هم صبح تا شب تو خونه کار میکنه، علاوه بر اینکه کار میکنه بچه‌رم حمایت میکنه، تحصیلش هم داره میرسه. اگه شما یه شیفتی، ایشون سه شیفته. اگر اینجوری نگاه کنیم، احساس میکنیم که خب یه مقدار شاید ظرفیت فرد نسبت به وظایفی که داره کمه، نیاز داره که حمایتش بکنیم، همراهیش بکنیم. نکات خوبی رو مطرح کردید. نمیدونم من بروز عاطفه دارم، نمیدونم حالا اینجور که فرمودین روزی چند بار، این خیلی جالب بود لاقل برای من که روزی چند بار ایشون گل میخرن به خانومشون میدن. خب ایشون که صبح میرن زور میان زور میرن شب میان، چجوری میشه چند بار؟ احتمالا این مقدار اقراق شد توی حالا بحث ما، ولی میخوام بگن این کارو میکنم، ما هم تحسین میکنیم، آفرین، این کار خوبی است. فقط یادمون باشه یه مقدارم این ور قضیه رو نگاه بکنیم، ظرفیت خانومتون چقدره. همسر شما از این ارتباطات، الطاف، لطف ها، محبت ها، رفتار ها چی دریافت میکنه؟ همونطور که ما در مراجعینمون به مراجعینمون میگیم که شما این کارو میکنید، همسرتون، خانم معمولا مراجعه میکنه میگیم همسرتون، اینجا هم به شما آقا میگیم شما این کارو میکنید، همسرتون چقدر دریافت میکنه؟ اعتقادم اینه که حتما خانم شما حرفای نگفته داره، مگوهایی که مونده تو دلش و باید بگه، حالا چیه نمیدونم. فکر میکنم اینا به یه شکلی داره خبر از اون مگوها میکنه که نمیتونه بگه. خودتون با هم رفتین مشاوره؟ نمیدونم، از صحبت شما من دریافت نکردم با هم رفتید. دریافت کردم خودتون تنهایی رفتید. لذا اگر میشه با هم برین و به خانومتون اجازه بدین راحت با مشاورش صحبت کنه. خیلی چیزا شاید داشته باشه در درونش که چون اونا رو کتمان میکنه به این شکل داره بروز میده. و باز شواهد دیگه ای داره نشون میده که یه مقدار زیادی، حالا شما دارید نکات خیلی خوبی رو مطرح میکنید، ولی یه مقداری حرفها یه مقداری احساس میکنم اغراق آمیزه و ما نیاز به تعدیل داریم. و یکی از راه های تعدیل کردن صحبتهای شما شنیدن صحبتهای خانمتونه هست. چون تو تلفنم یه چیزایی احساس میکردم شنیده میشه غیر از صحبتهای ایشون، فکر میکنم که لازم باشه که به این موضوع هم بپردازیم. مسئله نهایی و مهمترین شاید بشه گفت از اینا که شما دارای فرزند هستین، یه پدر مادر شدین، فرزند شما چه گناهی کرده که در این عدم تفاهمتون، این مشکلاتی که پیش آمده، تبعاتشو به فرزند انتقال بدین. خانم شما اگر این حالتهای عصبی رو داشته باشه، این برخورد این چنینی فرزندش رو شیر بده، اینا رو انتقال بده. شما اگر یه همچه حالاتی داشت باشید فریاد بکنید. حالا که میفرمایید که 4-5 دفعه متاسفانه دست بلند کردید، یادتون باشه اینا همه فرد تو ذهن فرزند حک میشه. خواهش میکنم از این عملی که استفاده شده و دیگه اصلا دوستم ندارم به بیانش بکنم و به زبان بیارم، حتما فرار کنید و هیچ وقت اتفاق نیفته.
این رفتارهای متضاد که گل و کتک، این
همین، من احساس کردم اغراق هست، به خاطر همین گفتم خیلی حرفا با هم نمیسازه.
بله.
دو دو تا چهار تا کنار هم میشه، وقت دو دو تا شش تا یه جور دیگه ای در میگه، گاهی هم دو دو تا سه تا میشه. من معتقدم به خاطر همین که این بالاخره ما پاسخا رو بگیریم، البته نه برای ما، برای خودتون که پاسخا رو بگیرین که چقدر میشه زندگیتون متعادل، چقدر متعادل هست زندگیتون و نیات هست با اینا کنار بیاین، لازم هست که حتما یه مشاوری خانومتون باشه، قشنگ بشینن صحبتاشون رو بکنن، یه سری کارا رو اشتراکن. حتی شاید لازم باشه بهتون پیشنهاد بدن که یک ماهی، 20 روزی، 10 روزی اصلا خانمتون از شما جدا باشن. گاهی لازمه. ببینید این قهر کردن نیست. من اینو چند بارم تا حالا گفتم به عزیزان شنونده. ما خودمون پیشنهاد دادیم آقا خانم شما 20 روز 10 روز جدا از هم زندگی کنید. فقط برای که همدیگر رو نه، خودتون رو پیدا کنید. یه تعمقی به زندگیتون، به رفتارتون داشته باشید. شاید واقعا لازم باشه گاهی هم این کار انجام بشه. به هر حال با اون صحبت های طولانیشون، با این مقدار فرصت کمی که ما داریم، امیدوارم ایشون پاسخ سوالاتش رو گرفته باشه.
تشکر میکنم خانم بهمان دوست و بازم از این عزیز شنوندمون که برنامه خودشون رو محرم اسرار خودشون دونستن و خیلی راحت آنچه که داشتن در کمال صداقت با ما در میون گذاشتن. تشکر میکنیم از ایشون. اگر مایل بودید که با ما در ارتباط باشید، تلفن‌های برنامه رو حتما دارید. بازم خدمتتون اعلام کنم 29 10 551 929-10-152 با پیش شماره 0251. اگر هم مایل بودید نامه بفرستید، نامهاتون رو میتونید به این صندوق پستی برای ما ارسال بفرمید. قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. 37-185 خط تیره 444. شماره پیامک ما رو هم یادداشت بفرمایید. اگر تلفن همراه الان در نزدیکیتون هست، میتونید همین الان نظرات خودتون رو و پیشنهادات و سوالاتتون هم در این طریق با ما در میون بگذارید. 30553 یه دونه 3 4 تا 0 5 5 3 شماره پیامک یا همون اس ام اس رادیو معرف هست که منتظر دریافتش هستیم و خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشیم. به اتفاق همه همکارانم، هم صدا بردار عزیز، تهیه کننده محترم و سرکار خانم رحمان دوست، همه شما رو به ایزد متعال میسپارم. حق همیشه یار و نگهدار همه شما.
چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. مهتاب و سپیده و من آموخته ای، مهتاب و سپیده و من آموخته ای. ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان.